مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. شیطان پرستی و شیطان پرستان مدرن، با سخنرانی استاد اسماعیل شفیعی سروستانی، بخش دوم.
شکل جدید شیطان پرستی رو در کنار مجموعه فرقه ها داره به ما نشون میده. به اجمال عرض کنم که علت شکل گیریش خستگی انسان غربی از ازدحام از تکنیک، از تکنولوژی، غیبت آموزه های دینی اصیل و حقیقی در میان مردم، اینا عواملی هستند که باعث شدن تری این دوران جدید که بیش از 40 سال ازش، 50 سال ازش نمی گذره، ما مواجه با مجموعه ای از فرقان نهله ها باشیم. افول فرهنگ و تمدن غربی و تجربه پایان که زنگ تاریخ مرد و مرگ غرب رو به صدا در آورد، غرب تلاش کرد که بتونه جایگزینی پیدا کنه برای این طلب عمومی که مردم پیدا کرده بودن برای معنا و معنویت، برای خلاصی از سرخوردگی، خلاصی از ازدحام، از تکنیک، از تکنولوژی، طلب دین کردن، طلب آموزه های معنوی حقیقی کردن، جریان نوینی به وجود آمد. جریانی که حمایت تام و تمام ابلیس رو با خودش داشت. ساخت و پرداخت انواع و اقسام فرقه های شرک مذهبی که عددش رو عرض کردن. از اونجایی که دیگه امکان نداشت با بد گفتن از دین مردم رو از دین فراری دهند، مذاهب و نهله ها و فرقه های جدیدی رو ساختن الا ماشاءالله که در صورت ظاهر مذهب همه انانیت و خودکامگی و شیطان پرستی رو در خودش داشت، ضمن اون که تلاش داشتن به نوعی مقابله کنن با دینهای حقیقی که از شرق سر برآورده بودن. از شرق اسلامی جریانهای فرهنگی اصیل سر برآوردن، پرچمهایی که به اهتزاز درآمد، پرچمهایی که با خودش اعلام میکرد ای غرب، ای فاستوس، ای زندگی فاستی، مرگ تو نزدیکه. تلاش مدبوحانه برای این که بتونن این تاریخ رو به زوال و نیستی رو ادامه بدن، چش بدن، دوام بیاره. لذا ما مواجه با مجموعه ای از فرقه ها میشیم که در خودش و با خودش مشخصات عمومی رو داره. شبه مذهبند، جعلی هند، بی بنیادند، بی اعتناع به حیات اجتماعی هستند، حیات فردی رو دامن میزنن، تبری جستن درشون وجود نداره. به همین خاطر عمومشون در برابر غرب، در برابر ظلم، در برابر استکبار ورزی حرکتی ندارن، موضعی ندارن. عموم این اله و فرقه ها که امروز بسیار از جوانان شرقی هم بهش مبتلا هستن، جوانان ایرانی هم جماعتی بهشون مبتلا هستن، در حالی که شریعت ویژه ای رو با خودشون ندارند، عقل و شرع تاییدشون نمی کنه، سخن جدی برای آینده ندارند، تنها یک مسکن ضعیفی هن بر آلام و تمنا و طلب انسان مانده در این وضع و دامن زننده عجیب به پلورالیزم دینی. در هر صورت نهله های فراوانی به وجود آمدند که از اونجایی که خواستگاه شیطانی داشتن، تساهل و تسامح رو میان مردم منتشر می کردن و درجات گوناگونی از شرک رو، تثلیث و ثنویت و ضد خدایی رو بین مردم و جوانان منتشر می ساختن، در حالی که عموماً نسبت به خانه های پنهان ماسون‌ها و یهود داشت. یار قرین و دیرین ابلیس در حالی که هیچ نظام جامع عقیدتی و اخلاقی رو هم نداشتن و افراط و تفریط در آموزه‌هاشون جوانان رو جذب می‌کرد و مبتلا. مأموریت‌هایی هم البته داشتن که اجازه بدید من صرف نظر کنم از بیان این مأموریت‌هاشون در شرق اسلامی که فصل خاصی رو داره. در هر صورت ما بعد از اون جریان به صورت مشخص پی 40 سال اخیر 35 سال اخیر مواجه با یه جریان نوظهوری هستیم از میان نهله ها و فرقه ها به عنوان شیطان پرستی که در تعریف عمومیش این عبارت رو شاید بشه نوشت. این تعریف نوشته هم ممکنه ما شما نقد کنید. هر گروهی که شیطان رو به عنوان خالق یا به عنوان رب قبول داشته باشه و او رو عبادت کنه که معمولا از اون به عنوان الهه سیاهی یاد می کنند و یا آنکه ولایت ابلیس و شیطان رو پذیرا بشه، عبد شیطان بشه، به عبارتی میشه گفت شیطان پرسته. به طرز عمومیست میتونید نقدش کنید. این جریان عمومی شیطان پرستی از نظر تاریخی در اروپا، در غرب وقتی مورد شناسایی قرار میگیره آقای آنتوان لوی رو معرفی میکنن. این مردی که مؤسس شیطان پرستی جدید در غرب هست، 1960 دنیا آمده، چیزی از پندش نمیگذاره، میشه چند؟ 48 سالش. 1960 متولد 1930 شیکاگو مدرسه میخواد. ارتباط از ابتدا با CIA پیدا میکنه. در نظر داشته باشید که در غرب فرقه هایی که پیدا شدن که گناه های مختلف رو اگر برسن از خواهم کرد، میبینید که به سرعت توسط سازمان های امنیتی و سازمان های جاسوسی ایالات متحده آمریکا و انگلستان تبخیر میشن و در خدمت اونها قرار میگیرن. این جناب آنتوان هم به زودی ارتباط با CIA پیدا کرد و کسی است که در غرب به عنوان بنیانگذار کلیسای شیطان شناخته میشه. 1966 میلادی کلیسای شیطان رو پایه‌گذاری کرد و در این کلیسای شیطانی انجیلی رو معرفی کرد، انجیل شیطان، که آیین پرستش شیطان رو با خودش داشت. اما روزی که از دنیا رفت، روز مرگش در غرب به عنوان هالووین معروف شد که یک روزی هم من پیش آمد که در غرب سفر کوتاهی داشتم، مصادف شد با روز هالووین. انجیل شیطانی رو تعلیف کرد، اما در این قطعه فیلم کوتاه معرفیش کرده. معرفیش رو هم ببینیم تا بعد بیشتر درباره اش صحبت کنیم.
به منظور انجام یک مطالعه نظاممند و بیطرف در مورد موسیقی راک برای یافتن علایم تأثیرات شیطان، ما باید بعضی از عقاید اساسی آنانی را که داوطلبانه پیرو مذاهب شیطانی هستند بررسی کنیم. به عنوان نقطه شروع کتاب مذهبی شیطان پرستان را بررسی می‌کنیم. این کتاب نامقدس رسما به عنوان کتاب شیطان به ثبت رسیده. این کتاب به وسیله مؤسس این جماعت یعنی آنتوان اسلاندر لوی نوشته شده.
دروازه جهنم را کاملا باز کن و بیا جلو با این نام.
شاید لوی مشهورترین شیطان پرست این قرن باشه. در کنار تأسیس مذهب خودش، او به عنوان مشاور فیلم‌های هالیوودی که با جادوگری در ارتباط است نیز فعالیت میکنه. او حتی در فیلم‌های مثل بچه روزماری و احضار روح دیو برادرم و در فیلمی ساخته جادوگر معروف کنت اونگر که در سینماها اکران نشد در نقش شیطان بازی کرد. کتاب شیطانی لوی چه چیز را تعلیم می‌دهد؟ آیا این تعالیم در موسیقی راک امروز یافت می‌شوند؟
از لوی ارائه شد. بعد به نشر تعالیم خودش از 1969 پرداخت و کتاب خودش را در سال 72 منتشر کرد و بالاخره در 29 اکتبر 97 از دنیا رفت. این پایه‌گذار در واقع با خودش جریانی را ساخت که در گذر ایام تبدیل شد به یک جریان پرشور و با مجموعه از حرکات جنون‌آمیز. شیطان پرستی شورشی رو جانشین او مایکل آکینو که معبد صفر رو جدا از کلیسای شیطان تأسیس کرد در حالی که در ارتش و سیاه هم فعالیت می کرد، مخوفترین و وحشتناکترین سازمان شیطان پرستی رو ایجاد کرد و ادعای رهبری جهانی هم داشت. نکته جالبی رو اگر مطالعه کنید بعداً می‌بینید که چگونه رد پاشون رو در موسیقی غربی، راک و سایر موسیقی هاشون می‌تونیم ببینیم. من تلاش دارم می‌کنم امروز وارد بحث موسیقی نشم، اگرچه تمام استایل‌ها و تمام قطعات و مصادیقش رو آماده کردم، چون می‌دونم یک بحث مفصل و مستقل می‌طلبه. در اصل امروز رو باید من رو تاب بیارید، نه وارد سینما خواهم شد و نه وارد موسیقی در شیطان پرستی، میمونه برای وقت دیگری. در هر صورت یک جریانی که با آنتوان شروع شد و تبدیل شد به یه جریان شورشی، اصولی رو هم در مجموعه منابع و کتابهاشون میشه دید. شیطان پرستی جدید که به خدای اعتقاد نداره و شیطان رو به عنوان یک کهن نماد میپذیره، این نکته رو هم داشته باشید که در این گرایش ما گونه های مختلف و ادبیات مختلف رو میبینیم، از جمله این که قبول در واقع شیطان پرستی و قرار دادن شیطان به این معنی ظاهر شده که شیطان نماد و سمبول موجودی است که با تمام قوا گفت نه، نه گفت. و جماعت از اینها بیشتر به شیطان به این معنا توجه میکنند و به این دلیل توجه میکنند که او رو نمادی میشناسند، اسوه‌ای میشناسند که قدرت داشت بگوید نه، در برابر خداوند ایستاد، امر خداوند رو اجرا نشد. و پیروان این جریان از اونجایی که تمایل داشتند بگویند نه، به وضع رایج بگویند نه، به کلیسا بگویند نه، به فرامین دینی و تکالیف شرعی بگویند نه، به نظام اجتماعی اساسی در زمان خودشون بگویند نه، قبول کردند این نماد و اسطوره رو تبعیت کنن، سرمشق خودشون قرار بدن کسی که میگوید نه. شیطان رو به عنوان نماد نیروی تاریکی طبیعت، طبیعت شهوانی هم جماعت از اونها میپذیرن. در هر صورت اصول مشترکی دارن که برخی از اونها رو دارن ذکر میکنن. بی خدایی در زمره اصول مشترک در پذیرفته شده همه جماعت شیطان پرست هست. خودپرستی، یعنی خدا خود انسان شده، هیچ خدای دیگری رو تبعیت نمی کنه، چنانکه ماتریالیزم رو تمام عیار می پذیره و در حیثیت اجتماعی خودش رو متمایل به راه چپ در برابر راست، راه راست معرفی می کنه، راه راست و راه خدا و راه چپ رو راه شیطان. در هر صورت اصول مشترکی دارن که در همه اونها استفاده از لذت جسمی و جنسی در بالاترین حد مشترکه. گناه برای جلب نظر شیطان که اونها رو بپذیره، که در میان گناهان قتل و تجاوز به صورت شاخص وجود داره. توسل و تمسک به گناه در عالی ترین حد خودش در مراسمها، آیین و آثار به قصد قربت جستن به شیطان. در فیلمهاشون هم میبینید، در فاستوس هم دیدید، بسیار از اوراد و آداب و رسومی که انجام میدن که برخی از مراسمها رو نشون خواهم داد، برای اینکه بتونن فاستوس بتونه نماینده ابلیس رو جلب کنه، به سحر و جادوگری مشغول شدن. در میان شیطان پرستان جادوگری مرسومه. همینها بودن که در انگلستان رسمیت دادن به جادوگری. در یک سال آمار شیطان پرست، آمار جادوگران انگلستان 85,000 نفر اعلام شد. الان رسمیت داره جادوگری در اونجا. در هر صورت طلب قوه و توانی که بتواند نظر ابلیس رو جلب کنه، ابلیس به اونها قوه و توانایی بده. دوستانی که اهل سینما یا فیلم های هالیوودی هستن احتمالاً فیلم دروازه نهم رو باید دیده باشن. همه ی دروازه نهم داستان جماعتی است که میخواهد اصیل‌ترین نسخه آیین شیطان پرستی رو به دست بیاره تا به وسیله فرمول مذکور در این کتاب بتونه ارتباط پیدا کنه با عوامل ماوراء طبیعه، با شیطان که قوه ویژه‌ای رو پیدا کنه. احکامی رو بیان میکنن که نماینده افراطگری میشناسن شیطان رو و نشانی از عشق به افرادی که لیاقتشان را دارن که این با خودپرستی خودشون قرین و نزدیکه. در هر صورت مفاهیم وابسته به این جریان و معروف که قابل شناسایی هست مثل طریقت دست چپ، شیطان و شیطان پرستی. کتب چهارگانه‌ای در میان اونها معروفه، لوسیفر، بلیال، لویتان و کتاب شیطان که مبانی فلسفی و تصوری شیطان پرستی رو در خود جمع‌آوری کرده. در دومی همه اصول نظری و تمرینات آیین شیطان پرستی و جادوگری و تمرین سحر و جادو رو داره و بالاخره منبعی که همه متن‌هایی رو اراقه می‌کنه که در آیین شیطان پرستی مورد توجه قرار می‌گیره. شخصیت‌های برجسته‌ای مثل آنتوان لوی، مایکل آکینو و کلرا لوی و پگی نارامیا معروفند به عنوان شخصیت و شخصیت‌های معروف این جریان. یک عبارت یا یک پاراگراف از یکی از کتاب‌ها رو می‌خوانم که به نام خدای بزرگ ما شیطان به شما فرمان می‌دهم که از دنیای سیاه بیرون بیایید، به نام چهار شهریار سیاه جهنم پیش آیید. شیطان جام باقی لذت را بردار، این جام پر از اکسیر زندگی است. بی اعتقادی به مرگ معاد و تجدید حیات در شیطان پرستی موج میزنه، به عنوان اصل پذیرفته شده این نهل است. بی اعتقاد چون اعتقاد دینی که نداره، پایان را هم جز نیستی و سیاهی چیزی نمیبینه. لذا لذت و لذت بردن میاد در رأس همه اعمال قرار میگیره، منتهای لذت در شکل افراطی. آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن، این نیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن. ای دوست همدم شب، تو از صدای سگها و ریختن خون شاد می شوی. سگ کشی در مراسمشون هست، کشتن گربه در مراسمشون هست. ای دوست همدم شب، تو از صدای سگها و ریختن خون شاد می شوی. تو در میان سایه های قبور می گردی، به همین خاطر در قبرستان ها مراسمشون رو برگزار می کنن و حتی جنازه های مردگان را از گورستان خارج می کنند و با نیزه سوراخ می کنند. خطاب ابلیس، تو تشنه خونی و بشر را تهدید می کنی. مشهورترین خواننده همین جریان داره که در بحث مربوط به موسیقی باید بهش بپردازم، فقط مرلین منسون هست که معروفه، الان کاری بهش ندارم. نشانه ها و علائمی امروز شما در کوی و برزن میبینید، در بین بچه ها تو مدرسه ها، در میان این جمعی که اینجا نشسته قطعا مدیر مدرسه وجود داره، دبیر وجود داره، معلم وجود داره. نه، جوان ها خودتون در میان دوستان خودتون میبینید. حالا برخی از نشانه ها رو بچه های ما بی آنکه بشناسن به کار میبرن، اما نشانه عمدش تجاوز، قتل به ویژه تجاوز به کودکان و نوجوان و قتل اونهاست. روزنامه ها رو که ورق بزنید میبینید که در روسیه بچه های نوجوان رو 7 نفر شیطان پرستان بردن در یک جنگل، اونها رو قطعه قطعه کردند و پختند و خوردند. مصادیق و نمونه های هم ما میبینیم که متاسفانه آرام آرام در شهر ما و در شهرهای ما داره ظهور میکنه. مراسم ویژه ای مثل حضور در گورستان، چون که عرض کردم خارج کردن مرده ها از خاک و فرو کردن ستاره های شش پر داوودی بنی اسرائیل در بدن اونها، کشتن و دفن کردن گربه و ماده سگ، در هر صورت تجمع در اتاقهای تاریک، شنیدن موسیقی متال، کشیدن مواد مخدر و خوردن خون جزء مراسم مشهور این جماعت است که امروزه در آمریکا، انگلستان مخصوصا، آلمان و چین گروه های شیطان پرست زندگی می کنند. بچه های ما باید بدانند که چی می گذره پیرامونشون. سازمان های وابستهشون هم که عرض کردن کلیسای شیطان به عنوان اولین کلیسای این جماعت، معبد ست و کلیسای اهریمنی مشهور است. اما نمادها، این نمادها رو به دو منظور نشون می دن. یکی این که ارتباط شیطان پرست ها رو با بنی اسرائیل و یهود بتونید پیدا کنید. بنی اسرائیل، یهود و فرقه های ماسونی تو علائمش خودشونشون میده. دوم، در میان مردم و در این خیابون و شهر کشف بکنید در قالب ادوات و ابزار زینتی، ساعتها، دستبندها، گردنبندها و همینجا در به اجمال در پرانتز عرض کنم عزیزان جوان من، گمان نکنید که اینها فلزاتی هستند که ما به دست می کنیم یا می آویزیم. یکی از موضوعات پوشیده و پنهان این جماعت که وابسته به جریانات یهودی، صهیونی و سازمان‌های مخفی هستند، به کارگیری وردها و تلسم‌ها در آثار و محصولات چه کار کرده خودش رو داره. یعنی خمسا عمل نمی کنه، چون که موسیقیش خمسا عمل نمی کنه. به ظاهر موسیقی متال گوش میدیم و میریم، در حالی که در لا بلای نوتها، نوتهای شیطانی پیامهای ویژه‌ای رو منتقل میکنه در ضمیر ناخودآگاه و در وقت معین کار خودش رو میکنه. نیازی نداره به این که فارسی بدانه یا عربی. لذا به عنوان فلزات ساده‌ای که برای زینت به کار میبریم نگاه نکنید. کتاب جدید موعود اگر بیاد بیرون راجع به دلار، خواهید فهمید که از چه تلسمی رو در دلار کاشتن تا همه ذهن‌های مردم جهان را از طریق یک دلاری ها متوجه آمریکا و حمایت از آمریکا کنند. در هر صورت علائم رو ببینید. نشانه ستاره صبح، پنتاگرام، ستاره پنج پر که به شیطان تعلق داره، در مراسم مخفیانه جادوگری، مراسمی که فرقه های وابسته به کابالا و معتقد به کابالا به کار میبرند، برای احضار ارواح شیطانی استفاده میکنند. به سرعت میگذرم. سر بز، علامت شیطان پرستی، خدای شیطانی و سمبل شیطان که معمولا در جواهر فروشی ها به کار برده شده و جواهرات از این دست رو ما میبینیم. علامت وحش 666 که گاهی وقتا FFF تا F، چون در انگلیسی حرف ششم هست، نشانه حیولا، نشانه جانور. مسیحیان و در مسیحیان پروتستان های اوانجلیک عجیب تأکید دارن که در آخر زمان وحش بیرون میاد و در ماجرای آرمگدون در برابر پیروان مسیح میسته. آنخ که سمبل باروری و شهوت در انسان هاست، نمایندهی و نشانهی که در لژهای فراماسونی شدید به کار برده میشه. امروز ما این علائم رو در چند جا میبینیم که سمبل جنس زن به کار میشناسن و فمینیست ها به کار میبرن. این علامت رو در چهار پنج آر میبینید. سمبل کنونی زن در کتاب‌های درسی، مگر نیست؟ در زیست‌شناسی این علامتی که با کمی تغییر فمینیست‌ها به کار می‌برند، همون علامت رو ماسون‌ها نشان برخاسته از مصر باستان و اینم علامتی که امروز شیطان پرستان دارندش. صلیب بارونه که نشانه به سخره گرفتن مسیحیته، گردنبندی که معمولا آویزان می کنن و همراه همواره خواننده های راک در آلبوم هاشون این رو به کار می برن. بوز شاخدار، بوز مندس که نشان از خدای باروری مصر باستانه. شما در عموم این علائم نشانهای آیین‌های شرک‌آلود مصر باستان را می‌بینید، آموزه‌های کفرآمیز و شرک‌آلودی که بعداً از طریق شوالیه‌های معبد منتقل شد به اروپا و ماسونیت رو ترتیب داد، ماسونیت رو به وجود آورد، جریان تند و تیز افراطی یهودیان صهیونیست که با تبری از هر گونه بندگی و عبودیت و خداوند در آرزوی تشکیل حکومت جهانی شیطان در بیت المقدس هست. نشانه های حرز و مرج در همشکستن همه قوانی شیطان پرست من حرز و مرج طلبن، طلب حرز و مرج می کنن و هر کجا که رهنه بکنه در مناسبات اجتماعی ظهور پیدا می کنه و قانون شکنی رو جاری و ساری می کنه. تبر، تبری که رو به بالا نه رو به پایینه، علامت عدالت قدیم، روم قدیم، علامت واژگون شده ای که نشانه ضد عدالت یا شورش و طغیانه. صلیب شکسته یا چرخ خورشید، بگذارین از این هم چشمی که به همه جا می‌نگرد. شما این علامت را عیناً در سمت چپ یک دلاری آمریکا میتونید ببینید. چشم شیطان، لوسیفر و علامتی که در همه فرقه های ماسونی و لژه های ماسونی مشهوره روی لباس هاشون، روی پیشخون هاشون. چشم شیطان، شیطان و نزاعات علامت اقتدار هست که کمتر شناخته شده و دست شیطان به معنی حکومت شیطان. این رو چند قطعه فیلم کوتاه دربارش دارم، خواهمشون خواهم داد. دست شیطان مشهوره، علامت جهانی که سیاستمداران مشهور امروز غربی مخصوصا آمریکایی ها و آلمانی ها زیاد به کار میبرن. گروه های هوی متال عموما در هنگام اجرای برنامه هاشون این دست رو به هم نشون میدن و این هم تصویری از این علامت. بچه ها همه بچه ها میشن ازدنش و بسیار هم نشی دارن، علاقه داره. همون کجاست؟ میدان شهید علی خانی اصفهان. اون همون تصویر بود. این هم تصویر دیگر از همون میدان. سرسر بازی بزرگ شهر اصفهان. این هم یک عکس از یکی از فروشگاه‌های مرکز خرید بوستان در میدان خونک تهران که محل فروش این هست. انواعی همین شیطان پرستی امروزه داره که اصراری ندارن به این که بخوایم ریز این انواع رو بشناسیم، چون نمیخواد که متخصص شیطان پرستی بشیم. که این برنامه برای این که عزیزان جوان ما متوجه و متذکر این بشن که چه اتفاقی پیرامون اونها داره میگذره، منشأ و مجرای این جریان از کجاست و مقصدی رو که دنبال میکنه کجاست. در هر صورت تقسیم بندی که مشهور هست، شیطان پرستی فلسفی که اولین بار توسط خود لوی به وجود اومد، همون کسی که انجیل شیطان، شیطانی و کلیسای شیطانی رو تأسیس کرد، و نوع دیگری شیطان پرستی دینی که شبیه شیطان پرستی جناب آنتون دیوی هست، که با این تفاوت که در این نوع شیطان پرستی شیطان نوعی جنبه خدایی و متافیزیکی به خودش گرفته و شیطان پرستی که معروف به شیطان پرستی گوتیک که همون شیطان پرستی است که در عصر سلطه کلیسا به وجود اومده، قرون وسطا که کودک‌خواری، قربانی کردن دختران، بزکشی و تمام کارها و اعمال ضد کلیسا رو انجام میدادن. پایگاه‌هایی هم امروز دارن اینها، کلیسای شیطان که معروف معبد ست، و خیلی از رهبران امروز ایالات متحده آمریکا وابستگی به کلیسای شیطان دارند. و منشأی برای شیطان پرستی و دریافت‌های از این قبیل بیان شده که این خودش متاسفانه یک وقت خوب میخواد، کابالا و به عبارتی عرفان یهودی که با توسل و توجه به تصوف یهودی تلاش کردن و از طریق ریاضت ها با شیطان ارتباط برقرار کنن، منبعی و اثری که منشأ دانش سری و پنهان خاخام های یهودی بود و امروز هم هست. مطالعه در این باره رو بهتون به دیگرانی واگذار می کنم و کسانی که میخوان مطالعه جدی در این باره داشته باشن، من پرهیز میکنم از ورود به این موضوع. فقط اشاره خواستم بکنم که در هنگام مطالعه درباره شیطان پرستی باید داشته باشیم این ماجرا رو که مراجعه به منابع سری و پنهانی یهودی کابالا نقش عمده‌ای رو در این ماجرا داشته. و آداب رسوم و آداب و رسوم ویژه‌ای رو هم دارن. آداب رسوم قطعاً فیلم خشاد جدی نشه پیدا کرد. من یک تکه کوتاهی از یک فیلم بود، فیلم سینمایی هست، اما یک گوشه ای از آداب و رسوم جاری میان اونها رو به نمایش میگذاشت که این رو انتخاب کردم تا امروز در خیلی از فیلم های سینمایی ما گونه های مختلف از این ماجرا رو میتونیم ببینیم. اما اگر یک عبارت بشه آورد به عنوان محور اصلی تفکرات شیطان پرستان، گناه، دفاع از همجنس بازی، بیرحمی، فحشا، تجاوز جنسی، هجوم، حمله به فرهنگ عمومی، قتل کودکان و اظهار نفرت از هر چه مقدس است، این رو اضافه کنید به بی‌بندوباری، این جماعتی که میل داره بیبند و بار باشه و هیچ قانونی رو تبعیت نکنه. این ماجرا نقش عمده ای رو در موسیقی ایفا میکنه، نقش عمده رو در موسیقی داره که چیزیست که میخوام امروز ازش پرهیز کنم و در بهش وارد نشم. یک حال مناسب میخواد به یه زمان مناسب میخواد، چون 20 دقیقه بیشتر وقت ندارم، اما خود این موسیقی 2 ساعت بحث جدی داره. در هر صورت نقش عمده ای رو ما در موسیقی جدید غرب میبینیم این ماجرا. و سابقه هم داشته از غرب، شیطان پرستان عموماً از طریق موسیقی عموم آرا و اندیشه های خودشون رو منتشر کردن و در انواع و اقسام موسیقی های راک و متال قابل شناسایی است، ضمن اون که از طریق این موسیقی آنچه رو که میخواهن نیز منتقل میکنند. من فقط برای خالی نبودن عریضه قطع فیلمی رو که انتخاب کردم که به اعتراف خودشون اینها از طریق موسیقی آنچه رو که مطلوبشون هست منتقل میکنن از طریق نوت‌های موسیقی و نواخت اون آثار ملودی ها.
ریشه این کلمه میوز روح‌هایی بودن که یونانیان باستان اونها رو مسئول الهام بخشی در تمام هنرها میدونستن. و امروزه دیگه فقط یونانی ها نیستن که فکر میکنن به هنرمندان به وسیله نیروهای ارواح الهام میشه. نوازنده جاز جانی میچل در مصاحبه با مجله تایمز بدین شکل توصیف شده بود. قوی ترین حس خلاقیت جانی میچل از راهی تقریبا غیر معمول وارد میشه. این زن شدیداً معتقد روح مذکری به اسم هنر وجود داره که به او کلیدهایش رو قرض میده. او به سادگی آن رو مرقد خلاقیت مینامه. پیتر روون نوازنده آوانگارد این شرح رو در مصاحبه با واشنگتن تایمز دوباره تکرار میکنه. او گفت من ایمان دارم که خود موسیقی نیروی معنوی و الهامی که من احساس میکنم مانند امر مقدسی است. اون موافق تمام لغت‌هایی که من بتونم با کلمات توصیفش کنم. این دیدگاه وقتی به وسیله گیتاریست معروف جان مک‌لافلین توصیف میشه دارای عمق بسیار تکان‌دهنده میشه. اون میگوید یک شب من در حال نواختن بودم و ناگهان روحی وارد وجودم شد. هرچند من گیتار میزدم ولی در واقع کسی دیگه ای مینواخت. قبلا در این برنامه ما با این دیدگاه که در کلمات گیتاریست AC/DC آنگوس یانگ منعکس کرده آشنا شدیم. شخص دیگری مرا هدایت میکند. من مثل کسی هستم که کنار راننده است. من وقتی روی صحنه هستم تسخیر شدم.
جریان شیطان پرستی آرام آرام همراه و هم نوا با سایر فرقه ها آمد. ابتدا نسبتش بی اعتنایی وجود داشت، اخیرا اعتنا داره میشه. اما کسانی مثل تحصیل کرده ها که از اروپا و آمریکا می آمدن مد می آوردن با خودشون، جماعتی از سلطنت طلب ها، منافقین، مفسدان اقتصادی به عنوان مبشرین این جریان قابل شناسایی هستند، اما بیش از همه اونها جاسوس های فرهنگی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی موساد و سازمان های وابسته به انگلستان و آمریکا نقش دارند. تجربه نشون میده اطلاعاتی که میبینیم و دارد حال میتونیم ببینیم که عموم فرقه های نوظهوری که قابل مطالعه و نقد ما هستند توسط این جریان‌های جاسوسان فرهنگی وارد ایران شدن، از همونجا ساپورت میشن، حمایت میشن و سازمان به وجود میارن و مردم و جوانان رو شکار میکنن. فعالان حوزه هنر و موسیقی که در ارتباط با آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا هستند هم نقش عمده‌ای داشتن، اما برخی از مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی رسمی کشور در این باره قفلت کردن که قفلت اونها باعث نشر بسیاری از آثار مکتوب اینها در ایران شده. وضع فعلی اونها از این قراره که امروز در ایران از طریق اینترنت و وبلاگ نویسی جماعت کثیری بچه های مردم رو شکار می کنند. مغازه ها دانسته و ندانسته از طریق لباس ها و آلات آثار اینها رو می فروشند و موسیقی اونها رو منتشر می کنن، پارتی های شبانه تشکیل می دن و زمینه هایی رو برای همکاری با گروه های متمایل به جریان سیاسی خاص با خودشون دارن. آسیب هایی طبیعتا این ماجرا داره. فرهنگ ضدیت با ارزش های انسانی و دینی رو در ایران رواج می ده، در جهان رواج می ده، فحشا و بیبندوباری رو ترویج می کنه، فرهنگ لاابالیگری، گریز از مسئولیت پذیری، ادبیات مبتذل رو شایع میکنه در میان جوانان، حساسیت ها رو درباره فحشا و گناه از بین میبره و نوع نیهیلیزم رو، پوچگرایی رو میان جوانانی که منبع قدرت و سرشار هستند از توانایی باعث میشه و بیماری های حاد لبا روانی. بخش آخر کلامم. عزیزان من، مخصوصا جوانانی که در این جلسه هستید، به چند نکته توجه کنید. یک، ان کید شیطان کان ضعیف. کید شیطان ضعیف. با همه اون چه که در بارش گفته شد و در بارش گفته میشه، شیطان راهی در بندگان خوب و مخلص خداوند نداره. کیدش ضعیف و راه خونسا کردن این کید سلوک در طریق خلوص و تقواست. اگر از طریق خلوص وارد نشویم منافذ نفوذ شیطان رو نمیتونیم ببندیم. این نکته بسیار مهم. موضوع رو مطرح کردم، در ستون دوم تکلیف خودمون رو اعلام کردم. همه ی حسد، حرص و کینه شیطان متوجه جایگاه حضرات معصومین چه بخواهید چه نخواهید اون خوب فهمیدن. برای مقابله با این حسد و حرصی که شیطان و اعوانش دارن، توسعه فرهنگ شیعی و ولایی بسیار ضروریه. کتاب این از شیعه که منتشر شد من در پشت این کتاب مطلبی رو نوشتم، بخوانید. نوشتم در مملکت امام زمان هم شیعیان مظلومند. در حالی که 40,000 سایت وهابی علیه شیعیان به وجود آمده و دیروز خبر راه اندازی سایت گستاخ وهابیون رو به زبان فارسی شنید. ضرورت داره جایگاه و نقش پیروان ولایت رو بشناسید. به خدا قسم که هیچ چیز به اندازه ادب شیعه بودن جوانان ما رو حراست نمی کنه. چرا از شیعه بودن عامل قوی و محکمی برای مسئولیت بخشیدن به جوانانتون استفاده نمی کنین؟ دانسته و ندانسته متاسفانه خانواده شیعه رو عاری از حساسیت می کنین. بی تعصب و میل و شوق به محمد و آل محمد. اگر عدد شیعه بودن فهم بشه جوان افتخار میکنه، مهدویت رو کنارش میگذاره، ازش یک قلعه میسازه، برای امام زمانش خودش رو نگه می‌داره و از مهدویت آرمانی می‌سازه که با جانش عجینه، همه چیزش رو می‌ده که به او برسه. ضرورت داره شیرخانه امام زمان علیه السلام محفوظ بمونه، چون حرص و حسد و کینه شیطان برای لطمه زدن به شیرخانه امام زمان علیه السلام. اگر شیعه بودن را و جایگاهش رو و ادبیاتش رو فهم کنیم به جوانان منتقل کنیم، می فهمه که شیعه خانه امام زمان رو چگونه باید نگهداری کنه. در غیر این صورت در برابر ابتلاعات و حوادث و خطرات و تهدیداتی که این منطقه رو تهدید می کنه بیخیال می شه. اول بدانه که این صدف چه گوهری رو نگهداری میکنه، گوهر رو بشناسه و بدانه که این صدف رو برای این گوهر باید نگهداری کنه. گوهر رو بهش معرفی کنی. ضرورت داره که شناخت ولایی بچه ها بالا داره. بچه های ما در این بالا آسیب پذیرند و برحذر باشید از این آسیب پذیری. نکته سوم این که همه دسیسه ها از طریق بنی قابیل به بنی اسرائیل رسیده. بنی قابیل منتقل شده به بنی اسرائیل. الان دست زعیم میسازد. ضرورت داره مطالعه همه جانبه در باره یهود و سیر و سفر و بست اون در عرصه زمین. ادبیاتشون، خلقشون، نگاهشون به عالم و آدم. اگر خدا اجازه بده به امام زمان علیه السلام به دوری توسط موعود کتابی منتشر خواهد شد، براندازی صهیونیستی در کشورهای اسلامی. بعدن از این طریق به خاطر مطالعه جدی یک از پژوهشگران در خواهیم یافت که برای نابود کردن این صدف همه ی قوا و توانایی های خودشون رو به کار میبرن. تبری جستن از بنی قابیل و بنی اسرائیل و صهیونیسم و اعوان و انصارش، مظاهر و مصادیقش در تفکر، فرهنگ و ادب باید روز کنار درسی ما باشه. جوانی از من سوال کرده بود که چرا آقا این همه غربشناس داریم؟ نه. چرا این همه شهرشناس داریم؟ یک غربشناس نداریم. گفتم از کاهلی و تنبلی شرقیان و مسلمانان همین بس که یک کتاب قطور فهرست شرق‌شناسان است. یک کتابچه چهار برگی نه، یک برگی فهرست کسانی نمیشه که غربون شناسند. امروز در جمهوری اسلامی کسانی که درباره غرب و غرب‌شناسی و بنیادهای فکری و نظری غرب سخن میگویند زود متهم میشن، تفتشون میکنن یک گوشه. و بشنفیم حراست از جغرافیای فرهنگی این سرزمین همون انداز مهمه که حراست از جغرافیای خاکیش، چنان که حراست از اختلاط و امتزاج و التقاط نظری و عملی مسلمانان با فرهنگ و ادب یهودا و نصارا بسیار واضحه، یهودی و نصرانی. به چه میتوان گفت که بخش عمده ادب و سیر و سلوک بنی اسرائیل و مسیحیان از طریق سریال‌های تلویزیون در میان مردم مسلمان جاری و منتشر میشه؟ وقتی هم که میخواهند استسازی کنند، به الگوسازی کنند بسیاری از قهرمانان و اسطوهای مسلمان و شیعه رو رها میکنند، سراغش نمیروند. بگذرد همه تضاد و نفاق شیطانی توسط پدر و نهر جاری و ساری میشه. شناسایی همه جریانهای مورد حمایت بنی اسرائیل لازمه. چرا باید منحصر بشه به 4 تا 5 تا مؤسسه بی پناه، بی کس، بی توشه، بی عده، بی عده، فقیر؟ که برای 4 تا کتاب و 4 تا لوح فشرده به بیچارگی میفته، به فقر میفته، به تنهایی میفته، بی پناه میمانه. چگونه شب میتونید بخوابید؟ چگونه مسئولان فرهنگی میتونن بخوابن؟ تمام جوانان مردم در حجمه شدید و غلیظ فرقه ها هستن. 4-5 گروه سازمان تنها فقیر حسب احساس مسئولیت شخصی و فردی و علاقه دینی خودشون مشغول کار هستن. با نون خشک و آب می سازن، در حالی که میلیاردها تومان هر روز تلویزیون و رادیو آمار میده که صرف همه چیز میشه. شناسایی این جریانه به شکل جدی لازم و واجبه. چشم دارم برام خودم جمع میکنم، حواتم به زمان هست. تبری جستن از همه فرق و جریاناتی که حمایت میکنن. بهاییت رو چه کسی حمایت میکنه؟ بنی اسرائیل. کعبه بهاییان کجاست؟ اسرائیل. باغ بزرگ اونها در کنف حمایت و عنایت کدام دولت، کدام سازمان، کدام تشکیلات داره سرسبز میمانه؟ فلسطین اسرائیل. باید شناسایی بشن همه جریاناتی که مورد حمایت بنی اسرائیلند، مستقیم یا غیر مستقیم، که از هر یک از اینها که حمایت بکنند میدانند که اینها علیه مسلمانان و جغرافیای فرهنگی و خاکی مسلمانان عمل میکنند. باید یاد بگیریم که در برابر فشارهای خارجی و هوس‌های روشنفکران مسلمان مقاومت بکنیم. فشارهای خارجی سازمان‌های جهانی و روشنفکران مذهبی که ماسون زده و ماسون دادن، که تلاش می‌کنند فرقه‌های منحط و رسمیت بدن در کشورهای اسلامی، جایگاه براشون تعریف کنند. پنجم، تضاد و نفاق و سایر آلودگی های فکری و فرهنگی از طریق سازمان ها و محصولات فرهنگی منتشر میشه. چرا سازمان های فرهنگی بازنگری جدی در آثار فرهنگی رایج در کشور نمی کنه؟ منابع مطالعات این باره وجود داره و مثل همیشه آثار موعود در اختیار شماست. لوحای فشرده موعود، دو جمله ختم کلام، چون عزیزیم باید تشریف فرما بشند و من کلام خودم رو با دو جمله خود خاتمه میدم. یک، از همه شما عزیزان طلب بخشش و عفو میکنم از کاستی کلامم. دو، از شما درخواست میکنم برای همراهی بیشتر و از خداوند و صاحبمان طلب عفو و بخشش میکنم برای هممون، به امید آن که ما شیعیان، سرزمین ما، شیعه خانه ما از همه کیدها و حیله ها در امان بمانه.